حواسش رو پاسخ هم داشته باشیم. سخنان بعدی رو دعوت میکنیم جناب آقای محمد جواد غلامرضا کاشی که تحت عنوان رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در پژوهش سیاسی سخنرانی میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه بحثی در واقع بحثی مختصری خدمت دوستان خواهم داشت در اساتید محترم، بیشتر از یک زاویه حوزه تخصصی خودم که علوم سیاسی است میخوام آورده این رشته رو برای تحلیل انحطاطی که فکر میکنم امروزه در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اون مواجهی، اون آورده رو خدمت دوستان عرض کنم. من برای شروع از همین مفهومی که آقای دکتر فراسفا به کار بردن تحت عنوان شکست دانشگاه شروع میکنم و تصور میکنم که خیلی نیازی به توضیح نداره که ما در دست کم در حوزه‌های علوم انسانی با این پدیده مواجهیم. من فقط عنوان نمادی فکر کنم واقعا خیلی حیفه که اگر این تصویرها و فیلماش تهیه نشه که شما جلوی دانشگاه تهران که بدن میزنی یه سه چهار جا میدونی که داد میزنه و فریاد میزنه که پایان‌نامه دانشجو، یعنی شما رو راهنمایی میکنه به یه جایی که برن برید پایان‌نامه براتون بنویسن. و این جلوی هر دانشگاهی تقریبا بدون استثنا میبینید که با این پیشتوله ها شماره موبایلی رو بنویسن یا یک اطلاعیه چسبوندن که براتون پایان‌نامه مینویسن. و این پدیده کاملا پدیده آشکاریه، یعنی تصور بکنم که پدیده شگفت‌انگیزیه که ما به نحو شگفت‌انگیزتری بهش عادت کردیم. این چه اتفاقیست؟ به نظر من اینها مصداق‌های همین سخنه که انگار چیزی اساساً به عنوان تحقیق دانشگاهی معنادار نیست یا معنای خودش رو از دست داده. وضعیت مجلات این پژوهشی رو اساتید بهتر از من می‌دونن. همین اتفاقاتی که اخیراً یه چند موردش افتاده در مورد اساتیدی که در واقع پیدا شده که هر آنچه داشتن و هر نام و اثری که داشتن بیجوز تقلب علمی بوده، ببینید این مجموعه رو که کنار هم میگذارید معنیش اینه که یک اتفاقی در جامعه ایران افتاده در حوزه تحقیقات فرهنگی و اجتماعی که من فکر میکنم بهترین نامی که میشه براش گذاشت اینه که در این حوزه بگیم دانشگاه شکست خورده. من در واکنشی که در مقابل این قبیل پدیده ها من میبینم بیشتر اینه که ما متهم میکنیم و محکوم میکنیم به لحاظ اخلاقی یه دانشجوی رو یا یک استادی رو یا یک فرایند پژوهشی رو که در واقع به این محصولات مبتذل علمی در واقع می انجامه. البته اینجور محکوم سازی های اخلاقی روا هم هست، ولی وقتی که یک پدیده کم و بیش عمومی میشه، یعنی کم و بیش شما میتونید بگید که ما در حوزه دانشگاهی که چندان فرهنگ علمی نداریم، این افت وحشتناک که البته در این سالهای اخیر خیلی وضوحش بیشتر شده ولی مختص به این سالهای اخیر هم نیست، ولی فقط سریع‌تر شده و بی‌پرواتر شده، یه چنین پدیده‌ای در این حد و حدود رو نمیشه صرفا به افراد نسبت داد و گفتش که افراد دانشگاهی یا محیط‌های دانشگاهی صرفا بی‌اخلاق شدن که شدن، ولی به نظرم یک بعد با مدل دیگری مسئله رو تحلیل کرد. و من اینجا تلاش میکنم ایده خودم رو، پیشنهاد خودم رو برای تفسیر یکمی ساختاری‌تر این پدیده عمومی عرض بکنم و بعد بگم که دست کم ما در رشته علوم سیاسی چه آورده داریم که شاید بتونه کمی این مسئله رو تقلیل بده. ببینید واقع قضیه اینه که این فرادن شتاب شگفت‌انگیزش توی سه چهار دهه اخیره، ولی ما مثلا از سال 40 و چند به بعد در ایران به خصوص دست کم حوزه جامعه شناسی با یه حوزه های پژوهشی نسبتا جدی مواجهیم. مراکز پژوهشی شکل گرفتن، پژوهشگرانی در این حوزه ها تربیت شدن که بعضی از اینها در قید حیات هم و بعضی نیستن، ولی اونها پژوهشگران انصافا در قیاس های دانشگاه های ایرانی پژوهشگران ارشدی بودن و هنوز هم در دانشگاه های ایرانی و در حوزه دستکم جامعه شناسی تو که من میدونم هنوز، اگرچه ممکنه حالا سن و سال بهشون اجازه نداده باشه که تو این سالهای اخیر فعالیتی داشته باشن، ولی هنوز یه جورایی مرجع هست. اینا به یه دوره مربوط بودن که به نظر من بالاخره سنت های پژوهشی رو سر و سامان دادن، مثل همین مرکز پژوهش هایی که وابسته به سازمان و بودجه شکل گرفت در ایران. ببینید من میخوام بگم اون یه خصلتی چرا این اتفاق افتاد، یعنی چرا پیش از انقلاب به نظر میاد کم و بیش یک سری سنت هایی با نقطه ضعف و قدرت هاش وجود داشت و ما این با یه افت مواجهیم. ببینید واقعا من تصور اولیم و خامم دارم این هست. ببینید اون دوران به هر دلیل ساختاری وجود داره که کمی بیشتر از این روزهای رو بگم خیلی هم صورتمندی ایدئال داشت واقعا، ولی قرار بود تصمیمات سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگیشون رو به خصوص در حوزه های اقتصاد و توسعه رو پیشرفت اینها رو مبتنی بکنن در این الگوهای پژوهشی. بنابراین تصمیم گیری در سطح کلان دولتی متکی بود و خودش رو نیازمند میدید به یک ادبیات و آورده های علمی و پژوهشی. بنابراین اونها لزوما آدم های اخلاقی تری نبودن، لزوما آدم های نخبه تری نبودن، یک بازار کاری وجود داشت که وابسته به دولت بود و دولت برای تصمیم گیری های خودش به یه مجموعی از کارهای علمی و پژوهشی احتیاج داشت. بنابراین اونها دقیقا به خاطر اینکه به کاری می آمدن اون پژوهش ها به اعتبار کاربردشون یک بنیاد و ساختار و صورتبندی قابل دفاعی داشت. البته تازه می دونید اون دوران همه دوستان می دونن علوم انسانی درجه دوم و درجه سوم بود تو ساختار دانشگاهی. ساختار دانشگاهی بیشتر تو رشته‌های فنی و مهندسی و اینها بود و نیروی کار برای بازار کار تولید می‌کرد. حوزه های علوم انسانی قدیم بودن، دانشجویان قدیمی اخذ می‌کردن و در کم و بیش در حدی که دانشجو تولید می‌شد یک کاربری تو ساختار وجود داشت تو سازمان دولتیش. ولی ما به هر حال بعداً با یک صورتبندی دیگری مواجه شدیم که برای اتخاذ تصمیم گیری حالا من باز عمومیت نمی بخشم، برای اتخاذ اکثر و مهمترین تصمیماتش در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خودشون نیازمند تجربه نمی نهایتاً سازمان برنامه بودجه را اصلا منحرف کرد رفت. یعنی واقعاً البته اون دوره هم یکنی سازمان برنامه بودجه مزاحم محسوب می شد، ولی بعد از انقلاب هر روز بیشتر احساس می شد که این سازمان یک سازمان مزاحمه و نهایتاً هم منحرف شد. معنیش اینه که مطالعاتی که در حوزه علوم انسانی تدوین می شد، حوزه جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، ببینید بازار اصلیش رو از دست داد. آقای دکتر فراستخا به به سه حوزه اشاره کرد، بازار در واقع دولت و دانشگاه. اون بازاره به نظر من خیلی تو ایران موضوعیت نداره، دانشگاه تو دولت. دولت هم در حوزه علوم انسانی خیلی نیازی نداره به آورده‌هایی که دانشمندان علوم سیاسی تولید کنن، علوم انسانی تولید کنن. تصمیمات کلانش مبتنی نمی‌کنه در اینها. حالا البته یه جاهایی متفاوته، من نمی‌گم همه جا یک رنگه، ولی علل اغلب تو احساس نمی‌کنی پژوهش‌هایی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی انجام میشه که جایی به درد میخوره. حالا این در حالیست که ظرفیت جذب دانشجویان علوم انسانی چندین برابر شده، به نحوی شگفت‌انگیزی دیگه. شما تو روستاها و شهرستانها که میبینید حقوق و علوم سیاسی و جامعه شناسی و اینا همین دیگه استاد و دانشجو اینا مشغوله. ببینید بنابراین یه اتفاق مهم افتاده. من فکر میکنم که این اتفاق بیشتر توضیح میده که چرا فرآیند پژوهش در حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی اصلا موضوعیتی ندارد، بلکه اینجا به درد نمیخورد. اینجا نه بازاری به نیاز داره که پژوهش در علوم اجتماعی داده‌ای برای تولید کنه، اصلا به اون معنای چنین فرآیند اقتصاد و تولیدی به ندرت جایی وجود داره، تحقیق وجود داره، ولی به ندرت وجود داره. دولت هم که علل اصول نیازی نداره، ولی به یک چیز دیگه نیاز داره. یعنی اینجا دولت مصرف نمیکنه، اما یه جای دیگه مداخله میکنه و به این انحطاط کمک میکنه. اونجا اونجاییه که فرایند رو کمی میکنه تا یک سازمان از شور رو مدیریت کنه. تعداد مقالات و پژوهش‌ها و اینا باید افزون و افزون و افزون تر بشه تا یه جا جدول‌هایی رو پر بکنه و نشون بده که خیلی خوب اینجا داره یه اتفاقاتی میفته. و اینجا خودش یک فرایند مضاعفه، پژوهش به کار بسته نمیشه، ولی خواسته میشه که این سندها تولید بشن فقط برای اینکه یه جایی آمارهای افزایش بدن. من فکر میکنم این فرایندهای ساختاری بهتر توضیح میده اتفاقی که امروز تو دانشگاه ها داره میفته و ما حیرت زده افتی حیرتی هم نمی کنیم بهش عادت کردیم. من توی چنین شرایطی فقط میخوام اشاره بکنم به بعضی رویکردهای پژوهشی که در حوزه علوم اجتماعی به طور کلی ولی شاید به طور خاص علوم سیاسی مطرحه و موضوعیت پیدا کرده. اصل ایده هاش هم جدید نیست، واقعا ما در این شخصه، ولی امروز بیشتر بهش توجه میشه و اینها من تصور میکنم شاید تا حدی بتونه پاسخگوی برخی از این مشکلات باشه. اون پیشنهادی که من میخوام چون به حال این اتفاق افتاده، یعنی نه شما ساختار دولتی میتونید عوض بکنید نه این همه تحصیلات و آموزش های در حوزه علوم انسانی میتونید عوض بکنید. این واقعیت چه هست؟ با این واقعیت چه میشه کرد؟ ببینید من فکر میکنم یک دگرگونی یا تغییر منظر نسبت پژوهش در علوم اجتماعی و انسانی حدی به نظر من همین ظرفیت ها و امکان های موجود رو کارآمدتر میکنه. کمودی چارچوب عرایض هم همون فرمایشاتیست که واقعا آقای دکتر فراستفا فرمودن، ولی من فقط از زاویه علوم سیاسی بهش نزدیک میشم. ببینید اون رویکردهایی که پیش از انقلاب موضوعیت داشت، سنتهایی هم برای شکل گرفت، هنوز هم حاکمه، یه جور تحقیقات پوزیتیویستی است و این تحقیقات پوزیتیویستی حقیقتا ارزشهای خودش رو داره و اصلا نمیخوام ارزشهاش رو کم بکنم، ولی این جور تحقیقات بیشتر مستعد همون بازاریست که در حوزه دولت شکل میگیره، در حوزه دولت و نیاز دولت رو تعمیل کنه. این جور تحقیقات معمولا فرضیه محور هست و معمولا برای اپلای کردن یک فرضیهی به کار گرفته میشن و اطلاعات علمی رو میخوان از محیطشون تولید بکنن. این جور پژوهش‌ها میگن واقعیت اینن بیرون از اذهان ما با قول آیت فلسفه ها چیست؟ معمولای پجنش ها ارزش جدودن از حوزه اخلاقیات بدورن و سعی میکنن ادبیاتی کاملا اپوزیتی و علمی داشته باشن. اما ما یه جور کرکایی داریم تحت عنوان حتما دوستان شدیدن اکشن ریسرچ که عمدتا از حوزه های مطالعات سازمانی و مدیریت عکس میشه. این جور مطالعات اساسا به اون دوگانگی ها معتقد نیستن. این جور مطالعات تحولی که امروز پیدا کردن پیوندشون با یه حوزه تحت عنوان فیوچر تئوریست. فیوچر تئوری اصلا به معنای آینده پژوهی نیست. آینده پژوهی باز یه جور پوزیتیوه، به این معنا که بیا ببین بر اساس متغیرهای واقعا موجود فرایند تحولات در آینده به کدوم سوی علمی و ابجکتیو میره. اما آینده پژوهی فیوچر تئوری آینده پژوهی نیست. فیوچر تئوری اتفاقا نظر کردن است به پرکتیکال نالج، یعنی وضعیت مردم در زندگی روزمرهشون و آرزوها و تخیلات و رؤیاها و خواسته هایی که در مخصوص پرکتیکال زندگیشون تولید میکنن. این همون دانشی بود که مثلا هایک اونو در مقابل تئوریتیکال نالج قرار میداد و وقت هایک دیدید هایک در تئوری های خودش دولت و دانش هایی که در دانشگاه تولید میشد و محکوم میکنید ناکارآمد میدونست در حوزه مدیریت امور عمومی، به خاطر اینکه معتقد بود اینا اساسا نسبتشون رو با پرکتیکال نالج به معنای دانش جاری در زندگی روزمره از دست دادن. اما این اکشن ریسرچ الگوی تجربی است مبتنی بر پیوند زدن بین تئوریتیکال نالج و پرکتیکال نالج. پیوند این دوتا دیگه مولد دانشی نیست ارزش جدوده، اتفاقا مولد دانشی که ارزش ها رو، آرزوها رو و تخیلات رو در اصل عمومی به منظره یک فش نظر میکنه و در وهله اول اونها رو تحصیل میکنه. حول و حوش این آرزوها و تخیلات تئوری میسازه، در مورد آینده سخن میگه و بعد در جستجوی راهکارهای عملی برای تحقق بخشی به این آرزو هاست و برای همچنان دانشگاه موضوعیت پیدا میکنه. این به حوزه علم سیاست ارتباط بیشتری داره ولی منحصر به حوزه علم سیاست نیست، ولی علم سیاست از اساس یک دانش پرکتیکه. ولی این جورایی تو جامعه ایران توی این دو سه دهه اخیر به شدت تحت استیلای جامعه شناسی قرار گرفت، بنابراین بیشتر خصلت تحلیلی پیدا کرد تا خصلت عملی پرکتیکا و محدود به ارزش. این البته با توجه که فرصت من ظاهرا به پایان رسیده، من فرصت تشکیل بیشتر این رو ندارم، ولی تصور میکنم که این دانش، این الگوی تولید دانش، البته الگوی تولید دانشی که بازارش دولت نیست، عرصه عمومی است، من تصور می‌کنم شاید بتونه راهگشایی‌هایی داشته باشه.